بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از این که درس امروز شروع بکنم، تو جلسه قبل سوال شد که کلمه ایغال تو لغت یعنی چی؟ کلمه ایغال در لغت به معنی دور شدنه. ایغال در لغت به معنی دور شدن است. و تو جلسه قبل سوال شد که توشی در لغت یعنی چی؟ توشی در لغت معنی پیچیدنه. پنبه شما موقعی که از گیاه میارید بیرون میپیچونی، بهش میگن چی؟ توشی. تموم شد. حالا بنویسید پنج. قبل از اینکه شروع کنه، این پنج میدونید یعنی چی؟ اگر تو جزواتون نگاه کنید، تو جلسه قبل گفتین که اتناب با چند چیز حاصل میشه. اتناب 1، 2، 3، و 4 گفتیم، حالا 5 میخواییم بگیم. 5 تزییل، دالزال از زیل میاد، تزییل نقطه بذاری جلوش بنویسید. حالا تزییل یعنی چی؟ تزییل این است که جمله ای به قصد تأکید بعد از جمله ای بیاید، به طوری که جمله دوم مشتمل بر معنای جمله اول باشد. این بهش میگن تزییل. اگه گفتن تزییل یعنی چی؟ تزییل یعنی این که شما یه جمله رو پشت سر یه جمله دیگه میاری، یعنی اول یه جمله میگی بعدش یه جمله دیگه میاری، که این جمله دوم مشتمل بر اون معنای جمله اول هست، یعنی همون معنای جمله اول تو شکم جمله دوم هم هست. غرض شما هم از آوردن جمله دوم چیه؟ تأکیده. مثالش طلبتون باشد، به میگن تزییل. شما یه جمله اول آوردی، بعد جمله دوم میاری که این جمله دوم همون معنی جمله اول رو میرسانه، و غرض شما هم از آوردن جمله دوم چی است؟ آقا تأکید. این دقیقا اتنابه. چرا دقیقا اتنابه؟ چون متکلم میتونه جمله دوم نیاره. مثالش طلبتون باشه، برید سر خط آقا نکته 1، یه ذره با من باشید. تو این نکته 1 میخوای نسبت بین تزییل و ایغال مشخص بکنیم چیه. شما تعریف تزییل که فهمیدید چیه، تعریف ایغال چی بود؟ تعریف ایغال، ایغال این بود که شما یه عبارتی رو در آخر کلام میاری که این عبارت احتیاجی بهش نیست، چون هر محتوایی که با این عبارت میخوای بفهمونی این محتوای تو عبارت‌های قبلی هست. بس ایغال ما یه هفته قبل نداشتیم، درسته؟ مفصلاً توضیح دادیم. حالا می‌خوایم این نسبت بین ایغال و تزییل چیه؟ میگه نسبتش عام خاص چیه؟ من وجهه. عام خاص من وجه که شد یعنی یه ماده اجتماع دارن، یعنی یه مثال است که هم ایغال هم تزییل دو تا ماده افتراق دارن، یعنی یه مثال است که فقط ایغال تزییل نیست، یه مثالی هست تزییل هست و ایغال نیست. شد خشنگ؟ حالا مثال میزنید، مثال طلبتون
آدم به چیزا.
نکته 1، با نکته 1 چی میخواییم بگیم؟ نسبت بین ایغال و تزییل عام خاص تعریف تزییل که کردیم، تعریف ایغال هم که هفته قبل کرده، این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه نسبت عام خاص میشه. نسبت بین تزییل، نسبت بین تزییل و ایغال نسبت عموم و خصوص من وجه است. پرانتز رو باز کنید. توی پرانتز میدونی میخوان چه کار بکنم؟ میخوان تمام خصوصیات ایغال و تزییل رو بگم که کاملا نسبت آن مخاص من وجه بیا دستتون. پرانتز باز. چون تزییل گاهی در ختم کلام، ختم کلام یعنی کجا؟ آخر کلام. گاهی در ختم کلام و گاهی در غیر ختم کلام است. فهمیدی چی شد؟ تزییل گاهی آخر کلامه، گاهی وسط کلامه، ولی ایغال چی؟ فقط آخره. ولی ایغال فقط در ختم کلام است و تزییل فقط به صورت جمله است. تو ذهنتون باشه، تزییل همیشه به صورت چیه؟ جمله. ولی ایغال چی؟ گاهی جمله گاهی مفرد. متوجه هستید؟ و تزییل فقط به صورت جمله است، ولی ایغال گاهی جمله و گاهی مفرد است. خیلی جذاب گفته. و تزییل فقط برای تأکید است. یعنی متکلم تو کلامش که تزییل به کار میبره، قصدش فقط چیه؟ تأکیده. ولی ایغال چی؟ گاهی تأکید گاهی غیر تأکید. اون شعر لم یثقب یادتونه؟ اون لم یثقب برای تأکید نبود، گاهی هم برای تأکید. و تزییل فقط برای تأکید است، ولی ایغال گاهی برای تأکید و گاهی برای غیر تأکید است. پرانتز رو ببندید. ما چند تا خصوصیت ایغال و تزییل رو گفتیم؟ سه تا. با این سه تا کاملا روشن میشه که نسبت بین ما اما خاصی چیه؟ من وجهه. بیرید سر خط، بنویسید ماده اجتماع، دو تا نقطه بذارید. یعنی باید یه مثالی بزنیم که هم ایغال باشه هم تزییل. مثال تزییل طلبتون باشه، دو تا نقطه بذارید جلوش بنویسید. جایی که تزییل با جمله باشد و در ختم کلام باشد و به قصد تأکید. نمیدونم شد یا نشد. اگه شد بگو. تزییل تو با جمله هست، یعنی با مفرد نیست. تزییلت هم آخر کلامه، قصد متکلم هم چیه؟ تأکید. اینجا هم ایغال هم تزییله. مثال طلبتون باشه. برو سر خط آقا جان. خیلی جذاب گفته. ماده افتراق اول، پرانتز باز کن، تزییل باشد نه ایغال، پرانتز رو ببند، بعد از پرانتز دو تا نقطه بذار. بعد یه مثال بزنیم برای کجا تزییل باشه ایغال نباشه. جایی که تذییل با جمله باشد و در غیر ختم کلام باشد و به قصد تأکید. یه ذره با من باشید، اینجا تذییل هست و ایقال نیست. چرا؟ چون ایقال جاش کجاست؟ آخر کلام، یعنی دیگه جمله تمامه، ولی شما تذییل و وسط کلام میاری. شد آقا جان؟ برو پایین، برو پایین. ماده افتراق دوم، پرانتز باز، شما بگو. ایقال باشد نه تذییل، پرانتزو ببند. دو تا نقطه بعد از پرانتز، جایی که ایقال مفرد باشد. یه ذره اگر ایقال شما به صورت مفرده، خب فقط ایقاله دیگه، تذییل نیست. چرا؟ تذییل فقط جمله است. و یا ادامش بنویس. آفرین. و یا ایقال برای غیر تأکید باشد، چه به صورت جمله و چه به صورت مفرد. فهمیدی چی شد؟ ایقالی که حضرت عالی میاری برای تأکید نباشه، مثل شرک تو جلسه قبل داشتین، لم یسقط. ایقال برای تأکید نیست. خب اگه ایقال برای تأکید نبود قطعا تذییل نیست، چون تذییل فقط برای چیه؟ تأکیده. انشالله هم شد. مثال طلبتون باشه، ناراحت نباشید. نکته دو، تذییل در یک تقسیم بر دو نوع است. الف، حالا اگه گفتی تذییل چی بود؟ تعریفش ساده بود، یه جمله دوم میارید بعد از جمله اول که جمله دوم مشتمل بر معنی جمله اول هست. هدف شما از آوردن جمله دوم چیه؟ تأکیده. یه اسم چی بود؟ تذییل. حالا تذییل دو نوعه. الف، گاهی تذییل جاری مجرای مثل نیست. پرانتز رو باز کنید، یه ذره چشم گوش کنید، بدید به من مثل ویژگی چیه؟ مثل جوجه رو آخر پاییز میشمارند، یا شطور را رفتن، نه در اون شعره دلا دلا نمیشه، شطور سواری دلا دلا نمیشه. این مثله. مثل تعریفش چیه؟ مثل به یک کلام مستقلی گفته میشه، به یک کلام تام و مستقل، خب که در هر جایی که شبیه به اون استعمال اول به کار میره. چون روز اول این جوجه رو آخر پاییز میشمارن، واقعا جوجه در کار بوده، جوجه آخر پاییز میشمارن، و وقت در هر قضیه که شبیه به اون قضیه است این به کار میبرن، میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. متوجه هستی؟ مثلا یه نفر کفایه رو سریع درس میگه، یه نفر کم میگه، میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، یعنی تو امتحان معلوم میشه. متوجه چی دارم میگم؟ یه نفر مثلا تو هر جور دیگه. پس مثل، مثل تعریف چیه؟ به یک کلام مستقل و تام میگفته میشه که در هر موردی که شبیه به اون مورد اول به کار میره. این تعریف مثل. حالا تذییل گاهی جاری مجرای مثل نیست. یعنی چی جاری مجرای مثل نیست؟ یعنی این تذییل یک کلام مستقل و تامی که رفتی به ما قبل داشته باشه نیست. این تذیره کاملا مرتبط با ما قبله، چون مثل رفتی به ما قبل نداره، فقط نمید یه تکر میگن، جوجه را آخر پاییز میشمارن. حالا گاهی تذیر جاری مجرای مثل نیست. جاری مجرای مثل نیست یعنی چی؟ یعنی ربط به ما قبل داره. اگه ما قبل نیاری این میشه بی خود. شد آقا جان؟ یا نشد؟ شد. بله؟ یعنی میشه دو تا چیز جدا، یعنی تغییر نیست. متوجه هستی؟ البته میشه یک کلام مستقل دیگه. خب حالا الف چی نوشتید؟ گاهی تذییل جاری مجرای مثل نیست. پرانتز رو باز کنید. مثل به کلام مستقل و تامی گفته می شود که در هر موردی که شبیه به استعمال اول است به کار می رود. پرانتزو ببندید. یعنی می خوره به کجا؟ به قبل از پرانتز. یعنی در افاده مراد یه ویرگول بذارید، مستقل هست یا نیست؟ اگه بگین جاری مجرای مثل نیست، مثل مستقله. حالا جاری مجرای مثل نیست یعنی در رساندن مراد مستقل. ببخشید هم نگید نمیتونه رد بشم. مثل مستقله. حالا میگه تذیل به منزله مثل نیست یعنی مستقل، میکنه رفت مستقل داره. یعنی در افاده مراد مستقل نیست، بلکه متوقف بر ما قبل است. حالا برو سر خط بنویس مثال. حالا هی میگفتیم تذیل، اینم مثالش. مثال ذالک جزیناهم بما کفرو. با چه باید؟ سببیت. ذالک جزیناهم بما کفرو و هل نجازی الا الکفور. آیه قرآنه. پرانتزو باز کنید. جمله هل نجازی الا الکفور تذیل است. چرا تذیل آقا؟ شما قبل از هل نجازی نگاه کنید، آیه داره ذالک جزیناهم بما کفرو، یعنی ما جزای اونها دادیم به خاطر کفر. بابا سببیت، ما جزای اونها دادیم به خاطر کفر، درسته؟ هل نجازی الا الکفور یعنی چی؟ هل به معنی نفیه، یعنی ما جزا نمیدیم مگر کافر. این معناش این همه، یعنی محتوای جمله اول تو جمله دوم خوابیده. از جمله دوم که بعد از جمله اول به قصد چی؟ به قصد چی هم آمده؟ تأکید. آیه تو ذهنم نیست، سوره سبع فکر میکنم باشه. سبع هست، درسته؟ حالا دنبالش تو پرانتزی ما کدوم وابه؟ اشکالی نداره که، چون شرط تذیلی نیست که واب باشه یا نباشه که. گاهی میاد گاهی نمیاد، گاهی بدله گاهی عطف بیانه گاهی نیست، معطوفه. دنباله پرانتزه، یعنی تو پرانتزی. همیشه نه، گاهی نیست. اگر مشتملن باشه نه، ممکنه نباشه، چون مراد از اشتمال اون اشتمال نحوی که تأکید باشه که نیست. لذا در متول داره که مراد تأکید نیست که حتما جز یکی از بدلها باشه. لذا ممکن اول فرد باشه، دومی کلی باشه، که بهش نمیگن تأکید. نمی هیچ تابعی نیست، هیچ تابی نیست، هیچ تابی نیست، نه خیر، یه جمله مستقله. ولیکن مثلا اول فرد گفته شده ای کلیش، هیچ کدوم هست گاهی ای که از ثواب هست، همیشه نیست. مثال متعدد شما نگاه کنید، گاهی تذیری که از ثوابه گاهی نیست. حالا دنبالش، اگر مراد از جزا در حل نجازی، این حل نجازی یعنی چی؟ یعنی جزا نمیدهیم ما، بگید مراد از این جزا چیه؟ اگر مراد از جزا در حل نجازی همان جزاء معین و مخصوصی باشد که قبل از این آیه ذکر شده است، یه خط تیره بذارید، قبل از این آیه ذالک جزیناهم، میگه ما بر قوم سبع ارسال سیل کردیم، یعنی سیل فرستادیم براشون، و تبدیل الجنتین کردیم، یعنی باغهای خوب اینا رو تبدیل کردیم به باغهای بد. حالا اگر مراد از این جزا تو حل نجازی همون جزایی باشه که ارسال سیل باشه، تبدیل الجنتین، این میشه تذیل. شد قشنگ؟ خط تیره بذارید، ارسال سیل و تبدیل الجنتین. شما آیه آیه را آوردی؟ بخوانید آیه قبلشو. ذالک، قبل از ذالک پای دو تا عذاب در بینه، یک ارسال سلی که تبدیل جنتین، حالا اگر مراد از النجازی همون دو تا عذاب باشه و تبدیل جنتین، خط تیره بذارید. این جمله مربوط به قبل است، یه ذره با من باشید، این همی که جمله حل نجازی الا الکفور مربوط به قبل شد، یعنی به منزله مثل نیست، چون مثل همیشه مستقله، خوی جمله مستقل نیست دیگه، درباره او عذابه است دیگه، جاری مجرای مثل نمیشه. و در نتیجه جاری مجرای مثل نمیشود. پرانتزو ببندی، ب خیلی جذاب اینها، گاهی تذییل جاری مجرای مثل است، یعنی حالا یعنی چی آقا؟ یعنی معنی مستقلی در ربطی هم به ما قبل نداره، مثل جوجه آخر پاییز میشمارن، مستقله دیگه، تذییل شما مستقله، میگن جاری مجرای مثله. بی ربط البته نمیتونه این بی ربط، چون تمام آیات قرآنی حتی مستأنفه های نحوی بالاخره یه ربطی به مواقب داره، ولی اون ربطی که توی تذییل نیازه اون منظوره. بله بله، چون آخه تو آیات قرآن نمیتونه این بی ربطه، حتی جمله مستأنفه که باشه بین آیات کمال ارتباط هست. به گاهی تذییل جاری مجرای مثل است، یعنی در افاده مراد مثل مثل مستقل است و کثرت استعمال دارد، چون مثل هم مستقل هم زیاد به کار میره. برید سر خط، مثال جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حواستون خیلی با من باشه. ای ان الباطل کان زوقا تزیل، چون معنی این ان الباطل کان زوقا معنی همون چی را داره؟ زهق الباطل، درست آقا جان؟ الحق یعنی اسلام، الباطل یعنی کفر. ان الباطل کان زوقا همون معنی زهق الباطل داره. و وقت این ان الباطل کان زوقا جاری مجرای مثل، اولا مستقله، این ربطی معقل نداره، نه که حالا هیچ ربطی نداره، ربطی به ماقبل، یعنی اون ربطی که کامل باشه نداره، ربطی به ماقبل نداره. ثانیا کثرت الاستعماله، چون زمانی که امام اومد گفتید که ان الباطل کان زوقا، چون که پرانتز رو باز کنید، جمله خیلی جذابه اینها، خیلی جذابه. حالا روی این جزوهایی که شما نوشتید من یه کاری جدیدی انجام دادم برای چاپش انشاءالله، خیلی جذابش کردم، درس درسش کردم، ولی امیده که مثلا تا اول مهر معانیش بیاد بیرون انشاءالله. درس درس کردم، آیات زیاد مثال زید و بکر رو کلن انداختم بیرون، و حداقل از 10 شاعر، شاعر فارسی مثل سعدی، حافظ، خیام، این استفاده که تو تعلیق آوردم و توی کتاب آدرس بارون کردم، یعنی که تو خواهد تحقیق بکنه تو عربی آدرس بارون کردم کردم. حالا این میمش بندازید، یعنی خدا کمک کرده، توفیقی پیدا شده، این کار انجام گرفته شده. پرانتز باز، جمله ان الباطل کان زهوقا تزیل است. معنای این جمله متوقف بر جمله قبل نیست، و ضمناً کثرت استعمال دارد. پرانتز رو ببندید. نکته 3، تزییل در یک تقسیم دیگر بر دو نوع است. الف، گاهی در تزییل جمله دوم تأکید منطوق جمله اول است. حل انشاءالله. جمله دوم که تأکید جمله اول میکنه، تأکید چی جمله اول میکنه؟ منطوقش. حالا اگه میخواستیم برای طلبهی که تازه وارده بلاغت شده بگیم، جگرمون خون میشود. بیا منطق رو توضیح بده. لذا توی متول و مختصر اومده منطق و مفهوم رو توضیح داده، و دیگه شما که مشکلی ندارید. منطق جمله اول است، مثل آیه جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. ب، روشنه دیگه، احتیاج به توضیح نداره. ان الباطل کان زهوقا داره تأکید چی میکنه؟ منطوق زهق الباطل. ب، گاهی در تزییل جمله دوم تأکید مفهوم جمله اول است، مثل ان جا اک زیدون. زیاد به کار میره اینجور عبارت هایی، ان جا اک زیدون فاکرمه و ان لم یجع بگو نه فلا یجب اکرامه. این تو عرف خودون زیاد به کار میره، میگه اگه اومد کتاب رو بهش بده، اگه نیومدم که هیچ. لیکن لازم نیست او دومی رو بگه، این مصداق اتنابه. الان این بلم یجب فلا یجب اکرامه تزییره. چی داری میگی؟ نکته یه خب باشه، اشکال نداره، نه ممکنه تداخل بکنن در هم دیگه. یعنی شما مثلا توی قسم دوم اون تزییری که به کار میبری ممکنه جاری مجرای مسئله باشه، ممکنه بله گایی در تزییر جا الحق، یعنی جمله دون داره تأکید منطق و جمله اول میکنه. خب حالا اشکالتون چیه؟ درسته؟ همین جا الحق احسن.
توی نقطه سوم فرمودی که تأکید جمله موقعه در استقلال دسترسه نمیشه؟
نه دیگه، استقلال تو نکته دوم گفتین که جاری مجرای مثل است، یعنی مستقله. نکته خوبیه این، تأکید مراد تأکید اصطلاحی باز نیست. اگر مراد از تأکید تأکید اصطلاحی باشه مضر به استقلاله. ذاتی متول میگه مراد از تأکید معنی چی است آقا؟ لغوی تأکیده. بله اگر مراد از تأکید تأکید اصطلاحی باشه مضره، ولی اینجا تأکید اصطلاحی نیست، چون نه تأکید لفظیه نه تأکید چی هست آقا؟ معنوی. سوال خوبی بود. تأکید لغوی بهش میگن. تأکید لغوی ما تا این بلاغت داشتیم که به اصطلاح میگن تقویت، مثل آیه و راودت هلتی خب فی بیتها، اینجا میگن برای تقویته. تقویه یعنی تأکید لغوی نه اصطلاحی. خب حالا بنویسید شیش. این شیش میدونید یعنی چی؟ ششم این مورد گفتیم اتنا با یه اموری حاصل میشه. پنج تاشو گفتیم، بعد از پنج سه تا نکته گفتیم، حالا شیش. شیش تکمیل. حالا مهم تکمیل تو اصطلاح علمای بلاغت یعنی چی؟ تکمیل این است که عبارتی، نگفتم جمله، مهم عبارت شامل مفردم بشه. تکمیل این است که عبارتی بعد از عبارتی بیاید. بازم نگفتم جمله، عبارتی بعد از عبارتی بیاید که عبارت اول موهم خلاف مقصود است ولی عبارت دوم دافع خلاف مقصود است. بی میگن چی؟ تکمیل. یعنی شما دو تا عبارت میاری، عبارت اول موقعی که گفته میشه مخاطب یه توهمی میکنه که این توهم مقصود متکلم نیست، و وقت با عبارت دوم متکلم اون توهمه را دفع میکنه. نه مثلا عبارت اول که یه معنی داره، یه محتوا داره، موقعی که گفته میشه طرف یه فکر میزنه به سرش، عبارت دوم موقعی که گفته میشه اون فکر رو کاملا پاک میکنه، میگه اون فکر رو نکن. بی میگن تکمیل. بله شبیه به استدراک نحوی احسن. شما در استدراک موقعی که لاکن به کار میبری، مثلا زید و بکر خیلی با هم دیگه رفیقن، من به شما میگم جا زیدون، شما یه توهم میکنی، توهم میکنی که بکرم اومد، چون خیلی با هم دیگه رفیقن. حالا عبارت اول که گفته میشه یه توهم برای شما پیدا میشه، موقعی که من میگم جا زیدون شما خیال میکنه بکرم اومد، بنده با لاکن میگم ولاکن، ولاکن نبکرن لم یجه، لذا میگن لاکن برای استدراکه، تو عوامل فنب یادتونه، لاکن برای استدراک، یعنی برای جبران توهم. بله تکمیل و استدراک ممکنه گاهی متکلم لاکن رو به کار ببره برای او جمله اول برای توهم نباشه، برای تأکید باشه، اینجا فرق میکنه، ولی معمولا مثل هم هستن. یعنی متکلم معمولا توی تکمیل لاکن به کار میبره، او بهش میگن استیناف، استیناف بیانی که قبلا مفصلا بحثش کردیم تمام شد اگر یادتون باشه. ولی بازم بهتون بگم اگر شرایط تکمیل باشه چه اشکالی داره، چه اشکالی داره که همون استیناف بیانی با تکمیل هم جمع بشه، اشکالی نداره. حالا دنبالش تکمیل دو صورت دارد، الف گاهی در وسط کلام است، تکمیل وسط کلامه، تکمیل وسط کلامه یعنی چی؟ یعنی اون عبارت دومی که اسمش تکمیله وسط جمله هست. مثال یه شعره، هم در متول هم در مختصره. مثال دو تا نقطه بذارید، فسقا، سقا سیراب کرد، فسقا دیارکه، دیارکه مفعول به مقدم است برای سقا، دیارکه غیر مفسدها، غیر مفسدها حاله، صوبه با صاد، صوب ربیعه، صوب به معنی بارانه، الان معنا میکنم، صوب ربیعه با صاد، و دیمتون، دیمتون دیمه به معنی بارانه مترادف با صوب، و دیمتون تهمی، تهمی فعل مضارع است، های دو چشم، تهمی یهمی، تهمی های دو نقطه، های دو چشم، تهمی. پرانتزو باز کنید یه لحظه با من باشید. صوب الربی یعنی باران بهار، باران بهار شدیده یا شدید نیست؟ شدیده. دیمتون تهمی یعنی باران دائمی. شاعر میگه که شهر تو را باران بهار و باران دائمی سیراب کرد. خب این تو ذهن میاد که سیل اومد شهر رو خراب کرد رفت، توهم نمی کنید شما؟ غیر مفسدا دفع توهم میکنه، میگه در حالی که این سیله، این باران شهر رو فاسد نکرده، فاسد نکرده یعنی به هم نریخته. الان اینجا غیر مفسداها تکمیله. پرانتزو باز کنید، آخه این دقت ها خیلی آدم این اشعار که میخوانه اهل ذوق میشه، به طوری که از پاچه هاش ذوق میریزه. پرانتز باز کن، غیر مفسده ها، غیر مفسده ها تکمیل است، چون جمله قبل مهم فساد دیار است. اینه زیاد به کار میره. مثلا شما زمین شهرستان، مثلا تو تلفن بهت میگن که بارون شدیدی هم اومد، میگه ای داد بیداد، پس این کپره خراب شد؟ میگه نه کپره خراب نشد. زیاد به کار میره این اصطلاح، جمله قبل موهم فساد دیار است، ولی غیر مفسده ها دافع این توهم است. پرانتز رو ببندید. خلاصه میکنید غیر مفسده ها وسط جمله است، آخر جمله نیست. ب، گاهی در ختم و آخر کلام است. سر خط مثال این آیه را بخونید اگه حفظید. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. بردن مثال برای تکمیل چه توهمی میکنید شما؟ چه توهمی میکنید؟ یعنی سردی رو از خود سلام میفهمیم؟ خب بعدش بعد نیست. خوبه، پرانتز رو باز کنید یه لحظه با من باشه. حالا این اعزه صفت برای کی آمده؟ تا من تبخون ترجمه کنه. قومه، میگه این قوم خاضع هستند بر مؤمنین. ایتا میگه خاضع هستند، ممکنه شما توهم بکنی که این خضوعشون به خاطر ضعفشونه. متوجه؟ بلا فاصله میگه اعزتن علل کافرین، میگه اینو اعزن بر کافرین، یعنی اگر اونو خاضع هستند در قبال مؤمنین به خاطر ضعفشون نیست، و لذا در قبال کفار یه جور دیگه برخورد میکنند. پرانتز رو باز کنید. اعزتن علی الکافرین تکمیل است، چون عبارت اول به معنای خاضع بودن نسبت به مؤمنین است، و این عبارت ممکن است ایجاد این توهم کند که خاضع بودن به خاطر ضعف آنها است. چقدر میشه رو اینو مانور رفت؟ چقدر قشنگ میگه این آیات را بر اساس این نکات بلاغتی ترجمه دقیق کرد. به خاطر ضعف آنها است که عبارت دوم دافع این توهم است. پرانتز بسته. هفت، میفهمید انشالله یعنی چی؟ تتمیم. تتمیم، تتمیم این است که لفظی غیر مستقل، پرانتز باز، لفظی که رکن کلام نیست، مثل حال، پرانتز بسته، در کلام آورده شود به خاطر مبالغه. حالا تتمیم چی شد؟ توی مختصر متول داره که شما فضله تو کلام بیارید. فضله یعنی چی؟ ملا صد میگه منظور از فضله اینه، یعنی یه چیزی که رکن نیست. متکلم یه چیزی که رکن نیست تو کلام میاره برای مبالغه. سرخط مثال آیه قرآنه. و یطعمون الطعامه. رفقایی همین که خدا میفهمه و یطعمون الطعامه، این دلالت میکنه بر خوب بودن این افراد، چون اینا اومدن اطعام طعام کردن، درسته؟ حالا بعدش داره و یطعمون الطعامه علا حبیهی، علا حبیهی، پرانتزو باز کنید، ضمیر در حبیهی عائد به طعام است. یعنی چی؟ یطعمون الطعام علا حبیهی، اطعام طعام میکنن با این که طعام را دوست دارن. خب این علا حبیهی مصداق اطنابه، برای مبالغه هم هست، یک کسی اطعام طعام بکنه این سبب حسنشه، مخصوصا اگر او طعام را دوست داشته باشد، این دیگه سبب حسن زیادیه. عبارت علا حبیهی تتمیم به قصد مبالغه است. پرانتز بسته، هشت اعتراض دیگه نمیرسیم متاسفانه، من قول دادم. بله، منظور از مبالغه یعنی داریم مبالغه میکنیم در خوب بودن این افراد.